اون روز من تو جلسه بودم که اون انفجار اتفاق افتاد. خیلی لحظه پر استرسی بود. انقدر موج شدید بود که در اتاق جلسات گیر کرده بود و باز نمیشد. خانومم کارمند واحد سیارمه. یه چند دقیقه که گذشت و گرد و غبار رو دود کم شد، خانومم که طبقه اول بود، بنده خدا با صدای لرزون و گریه زنگ زد به گوشیم که بهش گفتیم ما خوبیم، فقط در باز نمیشه و چند نفر از همکارا زخمی شدن. بهش گفتم سری زنگ بزنید آتش نشانی و اورژانس.
در طبقه ششم بخشی از سقف کاذب فرو ریخته بود و یکی از کارکنان خانم به دلیل استرس شدید دچار بیهوشی موقت شده بود. صدای هشدار سیستم اعلان حریق در میان همهمه و جیغ‌ها گم شده بود. هیچ کس نمی‌دونست باید چه کار کنه و نفری هم در ساختمان برج نبود که بتونه مدیریت کنه و کارکنان رو به آرامش دعوت کنه. حدود 10 دقیقه بعد نیروهای امدادی و آتش‌نشانی به محل رسیدند. دود از طبقات فوقانی برج بلند شده بود. امدادگران با ماسک و چراغ‌های پیشانی از راه پله‌ها بالا رفتند و یک به یک افراد را به سمت خروج هدایت کردند. در گزارش بعدی اعلام شد که بخشی از خسارت به دلیل برخورد ترکش‌های ناشی از انفجار هوایی در مجاورت برج بوده و ساختار شیشه‌ای برج تخریب ناشی از موج انفجار را تشدید کرده بود. اما نکته تلخ ماجرا این بود که بیشتر مجروحان در دقایق نخست به دلیل تصمیم‌های اشتباه خودشون دچار آسیب شده بودند. کسانی که از پنجره نگاه کردند یا در مسیر راهپله ازدحام ایجاد کردند یا برای برداشتن وسایل شخصی برگشتن به طبقات بالا، هیچ کس فکرش رو نمی‌کرد روزی جلسه پدافند غیرعامل خودش به آزمایشی واقعی از پدافند انسانی تبدیل بشه. کارشناس برنامه:
با یاد و نام خدا عرض سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، در خدمت شما هستم تا 100مین صفحه از دفتر مخاطرات و حوادث رو با هم ورق بزنیم و مرورش کنیم. ما هر هفته مهمان رادیوی شما هستیم روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. امروز 100مین قسمت از برنامه اول ایمنی تقدیم شما میشه و ما در این برنامه هدف و انگیزه‌ای نداشتیم جز اینکه نقشی داشته باشیم در کاهش حوادث و بیماری‌ها در سطح جامعه. آنچه که شنیدید یک بحران واقعی در دل برنامه ریزی پدافند غیرعامل بود. در یک برج اداری و تجاری جلسه‌ای برای بررسی پدافند غیرعامل برگزار شده بود که خودش به صحنه آزمون همان اصول تبدیل شد. در این فضا پدافند غیرعامل سازمانی مطرح است، یعنی مجموعه اقدامات طراحی شده برای حفاظت از کارکنان، تجهیزات و مدارک حیاتی سازمان که خب در برنامه‌های قبل تعاریفی داشتیم برای این موضوع. اما یه تعریف دیگه هم داریم تحت عنوان مدیریت بحران. مدیریت بحران یعنی ما پیش از وقوع حادثه برنامه ریزی کنیم که چه کنیم تا حادثه اتفاق نیفته، یا اینکه چه کنیم حادثه دیرتر اتفاق بیفته، و اینکه اگر هم حادثه رقم خورد با کمترین آسیب و خسارت مواجه بشیم و در حین بروز حادثه بدون ترس و شتاب زدگی بدونیم چه باید بکنیم تا خیلی زود به شرایط عادی برگردیم. و به صورت خلاصه در 4 گام میشه مدیریت بحران رو تعریف کرد. گام اول پیشگیری هست، یعنی قبل از وقوع خطر بدونیم موارد بحران و شرایط اضطرار چی هست و اقدامات پیشگیرانه رو بتونیم انجام بدیم. آموزش ببینیم که قبل از بحران تمهیداتی بیاندیشیم که از وقوع بحران جلوگیری کنیم و آموزش ببینیم که چطور میشه در بحران رفتار منجر به کاهش پیامد و آسیب داشته باشیم. گام دوم آمادگی هست، یعنی اقدامات ایمنسازی رو ارزیابی کنیم، شرایط بحران رو شبیه سازی کنیم و تمرین داشته باشیم.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
در خصوص اقدامات پیشگیرانه و آمادگی در قالب ایمنی عمل کردیه در سازمان، یکی از برنامه‌ها این هست که دستورالعمل‌هایی داشته باشیم برای فعالسازی چارت بحران و نحوه اجرای شرح وظایف اعضای تیم بحران و اینکه سایر کارکنان رو به صورت دوره‌ای چک کنیم، ببینیم در بحران‌های فرضی اون مواردی که بهشون تذکر دادی و آموزش دادیم رو میتونن درست اجرا بکنن یا خیر. مثال دیگه ای که میتونیم بزنیم این هستش که یاد بگیریم در زمان حمله هوایی چطور باید سریع پناه بگیریم و از خودمون و همکارانمون محافظت کنیم، و یا اینکه در صورت شنیدن دستور تخلیه ساختمان چطور باید به صورت ایمن ساختمان را تخلیه کرد و از طریق مسیرهای خروج اضطراری کارکنان رو به مکانی امن که از قبل پیش بینی شده هدایت کنیم.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
گام سوم مقابله و واکنش هست، یعنی هنگام وقوع حمله یا انفجار رفتار درستی داشته باشیم و طبق برنامه ها و آموزه های از قبل پیش بینی شده عمل کنیم. حالا به صورت خلاصه میپردازم به اینکه در لحظه حملات هوایی یا هنگام انفجار چه کارهایی رو باید انجام بدیم. اول اینکه خونسردی خودمون رو حفظ کنیم که این موضوع مهمترین اصل هست. فوراً از کنار شیشه ها، پنجره ها و دیوارهای خارجی فاصله بگیریم. در خصوص پنجره ها سعی کنیم در شرایط هشدار و شنیدن آژیر خطر یا فعال شدن پدافند پرده ها رو بکشیم که خودش یک لایه حفاظتی جلوی پنجره هست برای کمتر شدن پرتاب اجسام و شیشه ها. باز توصیه به استفاده از شیشه های دوجداره و سکوریت میشه و البته میتونیم از برچسب های ایمنی یا ویندو فیلم استفاده کنیم که از پرتاب شیشه های شکسته جلوگیری میکنه.
خانم دکتر مهرانوش مفیدی، استاد دانشگاه:
در زمان شرایط بحران جنگ و حملات هوایی اگه فرصت دارید پشت دیوارهای داخلی یا داخل راه پله‌ای که دارای پنجره و دیوارهای خارجی نیست پناه بگیرید. منظور این است راه پله‌ای که موج انفجار به سادگی باعث تخریب دیوارهاش نشه. باز اگه فرصت دارید هر چقدر میتونید به سمت پایین حرکت کنید. طبقات پایین و زیرزمین امنیت بیشتری داره نسبت به طبقات بالاتر. و چون موج انفجار باعث پرتاب اجسام به سمت بالا میشه، هر کجا قصد پناه گرفتن داشتید روی زمین دراز بکشید طوری که شکم به سمت زمین باشه و پا رو جلوی شکم قرار بدید و با دست از سر و گردن خود محافظت کنید.
هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره. دار نمیده که مراقب باش تا جونت رو نگیرم. نکته بعدی این هستش که مسیرهای خروج اضطراری باید شناخته شده، علامت گذاری شده و همواره باز باشند. برگزاری تمرین‌های شبیه سازی شده به کارکنان یاد میده که هنگام قطع برق، آتش سوزی یا لرزش ساختمان چطور باید رفتار کنند. در زمان بحران تصمیم‌های اشتباه میتونن مرگبار باشن. در جریان این پرونده عده‌ای به سمت آسانسور رفتن یا از پنجره به بیرون نگاه کردن که این دقیقاً همون رفتاری هست که در پدافند غیرعامل ممنوع شده.
و اما سخن پایانی.
پدافند غیرعامل در محیط کاری ترکیبی هست از ایمنی سازه و غیر سازه، آموزش کارکنان و انضباط رفتاری. سازمان‌هایی که این سه اصل رو رعایت می‌کنن نه تنها از بحران عبور می‌کنن، بلکه پس از اون نیز توان ادامه خدمت و فعالیت رو خواهند داشت. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. خیلی ممنون که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
به نام خداوند هستی بخش، خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. خوشحالیم که دوباره در خدمت شما هستیم. در آن روی سکه این هفته به بررسی بازتاب تشدید اختلافات امریکا و اروپا در مورد جنگ اوکراین خواهیم پرداخت. جنگ اوکراین که قرار بود انعکاسی از اتحاد و همگرایی غربی در قبال روسیه باشد، با نزدیک شدن به خط پایان خود به بزرگترین چالش اروپا و امریکا تبدیل شده است. نگاه منفعت جویانه دولت امریکا به جنگ اوکراین و نگرانی اروپایی ها از بی‌اعتنایی ترامپ به موقعیت اروپا در این جنگ سبب شده تا طرح 28 ماده ی رئیس جمهور امریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین به تشدید اختلاف‌ها و دلنگرانی‌های اروپایی‌ها منجر شود. سوال و جواب مجری و کارشناس شبکه اینترنشنال در این زمینه.
آقای سمی، انتقادها به دولت ترامپ زیاده که پیش روسیه داره کوتاه میاد و اتفاقی که داره میفته چیزیه که پوتین میخواد. اما آیا راه حل دیگری هم در این شرایط برای پایان دادن به جنگ روسیه میشد متصور شد؟
با درود به شما بانو صارمی گرامی و مردم عزیز ایران، بله، راه حل‌های دیگر هم وجود داره، به ویژه تحت فشار گذاشتن پوتین برای اینکه توانمندی‌های مالی پوتین من جمله فروش نفت اونها را اگر بتونن ازش بگیرن و اینکه ضبط دارایی‌های افراد متمول روسیه و خرج کردن اونها برای هزینه جنگ از طرف دولت‌های امریکا و اروپا، این باعث خواهد شد که آقای پوتین زودتر از هر چیزی به زانو در بیاد. اما در حال حاضر در ایالات متحده یک باوری هست که میگن که آقای ترامپ یک وابستگی و یا یک دلبستگی ویژه‌ای به پوتین داره و داره سعی میکنه اوکراین رو قربانی اون بکنه. ما دیدیم در سخنرانی کنفرانس امنیت مونیخ هم آقای جی دی ونس معاون آقای ترامپ همین مسئله رو و توپ و تشری برای اروپایی ها داشت و از طرف دیگر زلنسکی هم آمد اعلام کرد که پوتین اون چه که ترامپ میخواد بشنوه رو بهش میگه برای اینکه بتونه ترامپ رو تحت نفوذ خودش در بیاره. همه اینها رو وقتی با هم دیگه جمع میکنیم به اینجا میرسیم که ایالات متحده به هر قیمتی شده میخواد این جنگ تموم بشه چون براش منفعت مالی نداره، یا ترامپ میگه باید یک منفعت مالی برای من ایجاد بشه.
زیاده خواهی های دولت ترامپ در قبال جنگ اوکراین از یک سو و اختلافات داخلی اروپایی ها بر سر ترتیبات امنیتی جدید و مستقل از امریکا، شرایط را برای متحدان اروپایی بسیار سخت‌تر از گذشته کرده تا آنها نتوانند درباره آینده نظامی خود تصمیم بگیرند. امیدواری های اولیه‌ای که با آشکار شدن اختلاف نظر با امریکا و تشتت آرای داخلی هر روز اتحادیه اروپا را با تشدید شکاف های داخلی تحت فشار قرار داده است. سوال و جواب مجری و کارشناس اینترنشنال در این زمینه.
اروپایی ها امیدوار بودن که به یه جبهه واحد برسن برای حمایت از اوکراین، ولی به نظر میاد که اختلاف ها بین خودشون برجسته تر شده. از این نشست بیشتر بشنویم از تو.
بله دقیقا بعد از 3 ساعت و نیم میتونیم بگیم به نتیجه مورد دلخواهشون نرسیدن. تنها نکته ای که حالا میتونن روش بگن توافق دارن افزایش هزینه دفاعیشونه برای اینکه بتونن قدرتمندتر باشن از گذشته و یک مقدار استقلال داشته باشن در برابر ایالات متحده، وابستگیشون رو به این کشور و کمتر بکنن. اما در مورد اعزام نیروهای حافظ صلحی که قبل از این گفته بودن در موردش صحبت میکنن به نتیجه نرسیدن. قبل از نشست هم برخی کشورها از جمله مثلا آلمان در موردش صحبت کرده بود، انتقاد کرده بود از اینکه وقتی هنوز صلحی صورت نگرفته، وقتی شرایطش مشخص نیست، صحبت از اعزام نیروهای حافظ صلح جای مناسبی براش نیست. به همین شکل صحبت‌های نخست وزیر ایتالیا رو داشتیم، جورجیا ملونی، که او هم به همین موضوع اشاره کرده و گفته که موافق چنین ابتکار عملی که حالا داره مطرح میشه از طرف بریتانیا یا فرانسه نیست. خود بریتانیا هم بعد از این اجلاس نخست وزیرش اعلام کرده که اعزام نیرو بسته به تضمین‌های امنیتی داره که ایالات متحده داره میده. میدونیم که اتحادیه اروپا و کانادا کمک‌هایی که به اوکراین می‌کردن تا اینجا از ایالات متحده بیشتر بوده. حالا میگن که این کمک‌ها رو حتی بیشتر هم خواهند کرد، ولی واقعیت اینه که بدون آمریکا کار زیادی نمیتونن انجام بدن.
با تشدید اختلاف نظرهای اروپا و امریکا در خصوص طرح صلح ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین، فضای بدبینی و عدم همکاری را بر مناسبات متحدان سابق حاکم کرده است. اروپایی ها نگاه امریکا به جنگ اوکراین را فرصت طلبانه و مغایر با امنیت اروپا دانسته و تلاش می کنند از سپر دفاعی خود یعنی اوکراین در برابر فشارهای امریکا برای قبول طرح 28 ماده ترامپ محافظت کنند. کارشناسان معتقدند تلاش اروپایی ها برای دفاع از امنیت خود در برابر روسیه است، چرا که اروپا به شدت نگران تهدیدهای روسیه و توان ضعیف دفاعی خود در برابر این تهدیدهاست. از این حیث بی جهت نیست که آنها بیش از پیش نسبت به اقدام امریکا در کنار گذاشتن اروپا از گفتگوهای امنیتی با روسیه نگران هستند. بشنوید گزارش صدای امریکا را در این زمینه.
رهبران اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و کشورهای شرق اروپا هشدار دادند که صلح تحمیلی نه پایدار است و نه مشروع. آنها میگویند هر توافقی باید بر اساس اصول منشور ملل متحد و با مشارکت کامل اروپا شکل گیرد. نگرانی اصلی آنها این است که کاخ سفید اروپا را از همه گفتگوهای امنیتی کنار بگذارد.
ترس از کنار گذاشته شدن اروپا از گفتگوهای امنیتی بر اساس طرح ترامپ دولت‌های اروپایی را به این جمع‌بندی رسانده است که در آینده منازعات خود با رقبا خارجی چندان نمیتوانند بر روی تعهدات امریکا حساب باز کنند و به نظر میرسد این مسئله آنها را بیش از حد نسبت به آینده خود به ویژه پس از پایان جنگ اوکراین نگران کرده است. نگرانی که این روزها به عنوان یکی از موانع مهم پیش روی طرح صلح اوکراین مورد بحث محافل رسانه‌ای غربی قرار دارد. بشنوید پرسش و پاسخ مجری و کارشناس بی بی سی را در این زمینه.
حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، همراه ما هستند. آقایی، با وجود گفتگوهایی که بین دو کشور برای صلح انجام میشه، همچنان ما شاهد شدت گرفتن حملات دو طرف هستیم. چه امکان‌ها و موانعی در این راه در راه صلح شما میبینید؟
خب ببینید، بزرگترین مانع برای رسیدن به صلح در اوکراین که عملا صلح در واقع شبیه یک سراب هستش در این کشور جنگ زده، اون ماشین جنگی پوتین هستش که داره با قدرت تمام میره جلو فارغ از اینکه به حال اوکراین هم یک توانمندی‌های رو پیدا کرده که به روسیه ضربه بزنه. برای مهمترین مانع خود روسیه هستش و البته خواستهای حداکثری پوتین. در خلال مذاکرات الان همچنان به نظر میرسه که رئیس جمهور روسیه روی اون شرایط ماکسیمال خودش به خصوص مثلا خروج کلیه نیروی اوکراین از 4 منطقه اشغالی اصرار می‌ورزه. و از طرف دیگه به نظر میرسه یک مانع دیگه اون مفهوم آمریکا اول ترامپ باشه که در مورد مسئله اوکراین به نظر میرسه که اون تعهد و اون در واقع اون پایبندی که شاید به نظر میرسه اوکراینی ها و اروپایی ها دارن نسبت به اوکراین رو دولت ترامپ نداره.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
با واکنش منفی مقامات اروپایی در قبال طرح 28 ماده ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین، چشم‌انداز اختلاف نظرها میان متحدان غربی روز به روز رو به افزایش بوده و اروپایی‌ها را نسبت به اقدامات یک جانبه آمریکا برای پایان دادن به جنگی که خود را بخش جدایی ناپذیر آن می‌دانند بی‌اعتماد کرده است. واکنش منفی اروپا و گروه 7 به طرح ترامپ تنها نوک کوه یخی است که هر چه به جلو می رود ابعاد بیشتری از آن نمایان می شود و بیش از هر چیزی شکنندگی اتحاد آنها را در برابر روسیه آشکار می کند. موضوعی که به نگرانی محافل سیاسی و رسانه غربی نیز مبدل شده و در کانون بحث و بررسی های سیاسی آنها قرار گرفته است. سوال و جواب مجری و گزارشگر صدای آمریکا در این زمینه.
واکنش مقامات رو در ارتباط با این طرح جنجالی از تو بشنویم.
خب میتونیم بگیم که واکنش ها از اروپا همزمان با نگرانی هاییست. خب این طرح که حالا بخشی از اون رو فقط رسانه ها بهش دست پیدا کردن، 28 ماده است و یک مواردی در اونجا وجود داره که اروپایی ها رو نگران کرده. مثلا نه فقط اروپایی ها، البته بگم که مثلا کشورهای عضو گروه 7 هم همینطور. آقای مکارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرده که از اوکراین حمایت میکنه و باید این پیشنویس در واقع روش کار بیشتری انجام بشه و منافع اوکراین حفظ بشه. از طرفی خب میدونیم که کشورهای گروه 7 به همراه کشورهای اروپایی بیانیه دادن، اعلام حمایت کردن از اوکراین و گفتن که با زور نمیشه مرزها رو تغییر داد. میدونیم که در بخشی از این طرحی که حالا مطرح هست باید اوکراین اولا که به رسمیت بشناسه اشغال برخی از مناطقش رو و حتی مناطق اشغال نشده رو هم مثل دونباس به روسیه واگذار بکنه که این اصلا خط قرمزی است برای اروپایی ها. آقای مرز صدر اعظم آلمان گفته که خیلی مشخص در صحبت دیروزش با آقای ترامپ گفته که اروپا حتما باید بخشی از طراحی و اجرای هر نوع روند صلحی باشه.
درخواست اروپا برای قرار گرفتن در متن گفتگوهای امنیتی امریکا و روسیه درباره اوکراین نشانگر تزلزل جایگاه اروپا در مناسبات جدید امریکا در برخورد با بحران‌هایی است که پیش از این با مشارکت امریکا و اروپا به عنوان متحدان غربی معنا پیدا می‌کرد، اما امروز اروپا رفته رفته از حسه که تصمیم گیری های امریکا به کنار رفته و هر بار با تعهدات دولت ترامپ برای پایان دادن به حمایت های خود از جنگ اوکراین اروپا را دچار نگرانی کرده که مبادا واشنگتن جنگ اوکراین را بدون در نظر گرفتن منافع و تهدیدات آنها به پایان برساند و آنها را سرانجام قربانی منافع خود نماید. سوال و جواب مجری و گزارشگر صدای آمریکا را درباره واکنش اروپایی ها در قبال طرح 28 ماده ترامپ بشنوید.
نگرانی ها درباره این طرح ترامپ درباره پایان جنگ در اوکراین چه است؟
درسته الان در ژنو تو تصاویر هم همونطور که خودت گفتی داریم میبینیم بسیاری از رسانه ها چشمشون به اونجا دوخته شده. بازتابش در رسانه ها بسیار زیاده به خاطر اینکه خب نمیدونن که قدم بعدی چیست. از طرفی آقای ترامپ گفته که روز گذشته گفته که نه این یه طرح نهایی نیست و فقط حالا پیشنویزشه، ولی میدونیم که ضرب الاجل تعیین کرده و گفته که باید تا مثلا همین 4-5 روز آینده اوکراین جوابشو بده. نگرانی ها وجود داره از این که حالا اگر اوکراین تمه چنین قرارداد صلحی نده، ممکنه که ایالات متحده ارسال مهمات رو و تجهیزات نظامی رو به اوکراین متوقف کنه بر اساس حالا اون قول و قراری که پیشتر آقای ترامپ داده بود همین 2 هفته پیش. برای همین این نگرانی ها وجود داره.
نگرانی اروپایی ها از قربانی شدن اهداف و منافعشان در جنگ اوکراین در حالی است که ترامپ آنها را تهدید کرده است در صورتی که با طرحش برای پایان دادن به جنگ همکاری نکنند، آنها را در برابر روسیه تنها می‌گذارد و کمک های مالی و تسلیحاتیش را از جنگ اوکراین قطع خواهد کرد. تهدیدی که نقطه ضعف اروپایی ها را در مواجهه با روسیه در کارزار نظامی احتمالی برجسته کرده و آنها را نسبت به کمک های متحد سابق خود در شرایط بحرانی بیش از پیش بی اعتماد کرده است. بشنوید سوال و جواب رادیو فردا را در این زمینه.
رسانه ها دارن میگن که اروپایی ها علاوه بر اینکه نگران خط قرمز هاشون هستن، خط قرمزاشون چیه؟ اینکه مرزها تغییر بکنه، تمامیت ارضی اوکراین زیر سوال بره، کرامت اوکراین زیر سوال بره، تحمیل بشه یک صلح بهش، حاکمیت اوکراین زیر سوال بره و همچنین معماری امنیتی قاره اروپا تغییر بکنه، اون هم به اجبار از طرف کشورهایی که اصلا تو اتحادیه اروپا نیستن، فقط به خاطر اینکه الان تو شرایطی هستن که اوکراین ممکنه در واقع ضعیف باشه و مجبور باشه به هر نوع توافقی تم بده. برای همین تمام تلاششون رو میکنن که این اتفاق نیفته.
در اینجا وقت برنامه آن روی سکه به اتمام رسید. همون گونه که شنیدید، در این برنامه به بررسی بازتاب‌های سیاسی و رسانه‌ای اختلاف نظرهای اروپا و امریکا بر سر نحوه پایان دادن به جنگ اوکراین پرداختیم. تا برنامه بعدی آن روی سکه که به موضوع سیاسی دیگری اختصاص خواهد داشت، همگی را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
بسم الله.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر. پینه دوز مهربان و پم بزن. آی پم بزن، آی پم بزن. آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون نبرگشون که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف. اوصاف و اساسی.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. سلام حسن فرازمند به یکی که شما عزیزان جان جان جان. عرضم به حضور انور یکی که شما عزیزان که چند وقت پیش دوستی تعریف میکرد و میگو